بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. آقای مروی اینا بیکم بیان جلوتر. آقای مروی تشبیه جلوتر چی ارکنه؟ مثل اشکر شکست خورده نشستی. خب بحث ما در این بود که مرحوم محقق نائینی فرمودند به این که صلات در دار قصبی با علم به قصبیت، فرمودند صلات باطله، ولو این که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم. خب بحث ایشون مفصل گذشت، فرمودند نه امر هست نه امر به صلات باقی مونده، و حتی با ترتب یعنی بر فرض اسیان نهی عن القصب باز هم امر به صلات بازگشت نمی کنه، که این دو مطلب قبلا به عرض رسید. اشکالات مرحوم و استاد هم گذشت که فرمودن به این که امر به طبیعی تعلق می گره و با مبنایی که ایشون در تفسیر امر و نهی داشتن گفتن مانعی نداره که متعلق امر طبیعی باشه، ولو یک فرد از طبیعت مقدور باشه کافیه. که بعد هم ما در تفسیر فرمایش ایشون که گفتن امر ابراز امر اعتباریش اشکال کردیم. به هر حال ایشون باز فرمودن بر اساس ترتب هم ما می توانیم امر به صلات را بعد از فرض اسیان قصب برگردانیم به ترتب، برخلاف حرز میزای نائینی که این هم بحثشون گذشت. آمدیم به فرض سوم که مسئله ملاک بود. عرض کردم که آقای نائینی فرموده با ملاک هم نمی توان صلات در دار قصبی را با علم به قصبیت احیا کرد، به اثبات کرد که عمل صلات صحیحه، برای اینکه چون گرچه خود عمل صلات حسن فعلی داره، ولی به خاطر اینکه عمل ممزوج شده است با قصب و شخص هم عالم به قصبه، ناگزیر دارای قبح فاعلی است و عمل عبادی باید هم دارای حسن فعلی و هم حسن فاعلی باشه. بنابراین عبادت و صلات در دار قصبی با علم به قصبیت که موجب قبح فاعلی است نمیتواند کافی در صحت عمل باشه، چون عمل عبادی هم باید دارای حسن فعلی باشه و هم حسن فاعلی. بینما اینکه در ما نحن فی این عمل مکلف هم قصب است و هم صلات، درسته که چون صلات است دارای حسن فعلیه، اما بما اینکه مکلف همراه با این عمل قاصب است و عمل او حسن فاعلی نداره، از این جهت فرمودند که عمل باز فاقد ملاک عبادیت و قرب الالله، و لذا با علم به قصبیت صلات باطله. این مطلب را هم آقای خویی رحمت الله علیه جواب می دادند که این در صورتی است که یک وجود باشه و ایجاد هم ایجاد واحد باشه. آره، ایجاد واحد نمیتواند دارای حسن فاعلی، قبح فاعلی و حسن فعلی باشه. اما شما که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستید، ناگزیر خواهید گفت که وجود صلات غیر از وجود قصبه. هرگاه وجود متعدد شد ایجاد هم متعدده، زیرا نسبت وجود به ایجاد یه وقت فرق بالاعتبار داره. فرض اینه که شما از یک طرف قائل به جواز اجتماع امر و نهیید و در روز اول هم عرض کردم بازگشت نزاع بین امتناعی و اجتماعی به این است که آیا موجود واحد خارجی امر واحد یا متعدد. اگر امر واحد بود بلا خلاف اجتماع امر و نهی در شیء واحد و موجود واحد غلطه، ولی قائل به جواز گفت مأمور به با منهی عن دو موجودند، زیرا تعدد عنوان و تعدد ماهیت مستلزم تعدد وجود و ترکیب بین صلات و قصب ترکیب انزمامیه. چون ترکیب انزمامیست ناگزیر دو ماهیتن، یک ماهیت ماهیت صلات و یک ماهیت ماهیت قصب، هر یک از این دو ماهیت وجود مستقل دارند. اگر وجودشون مستقل بود ایجاد هم متعدده، زیرا نسبت بین ایجاد و وجود فقط بالاعتبار وجود به اعتبار اسناد به ماهیت گفته میشه، ایجاد به اعتبار اسناد به فاعل گفته میشه. یک عمل از فاعل صادر شد و یک ایجاد از فاعل که صادر شد به نسبت به فاعل اسمش ایجاده و نسبت به اون ماهیت موجود نامش وجوده. بنابراین شمای میرزای نائینی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستید، ناگزیر میگی تعدد عنوان صلات و قصد موجب تعدد ماهیتین و وجودین میشه. اگر دو وجود است ناگزیر دو ایجاد هم هست، یک ایجاد ایجاد صلات که هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی، یک ایجاد ایجاد قصبه که نه حسن فعلی داره نه حسن فاعلی، و بنا هم نیست که سرایت کند قبح از قصبیت که موجود دیگری است به صلات. بنابراین به آی میرزا عرض می کنیم که خیر حسن فعل مزاحمتی براش نداره. شما گفتید قبح فاعلی داره، میگیم قبح فاعلی در قصب است، همونطوری که قبح قصب سرایت به صلات نکرد، ایجاد قصب هم موجب برای قبح ایجاد و صلات نمیشه. بنابراین از اصل کسی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی است باید ملتزم بشه به این که اینها چون دو ماهیتند و سرایت هم نمی کنه به خاطر مزج صلات به قصب، قبح از قصب به صلات سرایت نمی کنه، بنابراین محظوری نیست و صلات در دار قصبی با علم به قصبیت هم باطل نخواهد بود. بر فرض امر نباشه ملاک به قول شمای آقای نائینی موجوده و با بر اساس ملاک عمل صحیحه. بله، منتها اساساً آیا ما علم داریم که در صلات در دار قصبی ملاک وجود داره؟ شمای نائینی که منکر شدید و گفتید ما امر بالفعل برای صلات وجود نداره زیرا متعلق امر باید حصه مقدوره باشه و صلات در دار قصبی مقدور شرعی نیست، پس دایره امر این حصه را شامل نمیشه و فرمودید به ترتب هم امر بر نمیگرده، استاد خویی میگه مادامی که امر نباشه معلوم نیست که ملاک هم در صلات باقی مونده باشه. بله، اگر باقی مونده باشه ملاک، ما میگیم اشکال قبح فاعلی موجب رفع اشکال، موجب اشکال در حسن فعلی صلات نمیشه. اما این فرض بر این است که بگید ملاک صلات باقیه. از کجا احراز ملاک میکنید شما که منکر وجود امر به صلاتید؟ از کجا احراز کردید که صلات در دار قصبی واجد ملاکه؟ شما که راه احراز ندارید جز امر. امر هم که به قول شما نه امر اولی و نه امر ترتبی وجود نداره، بنابراین صلات فاقد امر، و اگر فاقد امر بود راهی برای احراز ملاک ندارید. این یه مطلب کلی است که قبلا هم به عرض رسوندم که استاد خویی میفرمایند فقط راه احراز ملاک وجود امره، اگر امر نباشد دلیل بر وجود ملاک نیست، زیرا ممکن فقدان امر به خاطر مانع باشه و ممکن به خاطر رفع مقتضی یعنی رفع ملاک باشه. پس صلات در دار قصبی که به قول شما با علم به قصبیت فاقد امر بود راهی برای احراز ملاک هم ندارید، منتها شما میگید ملاک هست باز هم صلات باطله. ما عرض کردیم اگر ترزن ملاک باشه صلات صحیحه، ولی میگیم اصلا ملاک موجوده چون امر وجود داره. هم نفی امر به دلیل اول شما را اشکال کردیم و هم اثبات امر به ترتب را اثبات کردیم، لذا میگیم این صلات در دار قصبی هم واجد الامر است و هم واجد الملاک. با این کیفیت نتیجه این شد که آقای نائینی چه خواستن بفرماین بنابر مبنای جواز اجتماع امر و نهی صلات در دار قصبی باطل است، ما گفتیم صلات در دار قصبی هم واجد امر اولیه و هم واجد امر به ترتبه و بر این اساس واجد ملاک هم هست و صلات در دار قصبی قابل برای تقرب الالله به نیت الامر هست. خب این همه بحث در فرض علم به قصبیت بود. بسیار. اما بنابر این که اگر جاهل به قصب باشه، در فرد جهل به قصب امتناعیین هم گفتن صلات در دار قصبی با جهل به موضوع یا حتی جهل به حکم اگر جهل عن قصور باشد صلات صحیحه. آقای نائینی هم که قائل است به جواز اجتماع امر و نه، گرچه در فرض علم به قصد گفت باطل صلات، اما در فرض جهل به قصد قائل به صحت. منتها یه فرقی هست، آنانی که قائل به امتناع اند و در فرض جهل، جهل به قصبیت یا جهل به حکم قائل به صحت صلات شده اند، از یک راه پیش آمده اند. آقای نائینی که قائل به جواز اجتماع امر و نهیه، در فرض جهل از راه دیگری صلات را تصحیح میکنه. حالا بحث امروز ما بیان صحت صلات بنابر قول به جواز اجتماع در فرض جهل به قصبیت یا جهل به حکم قصبیت، جهل قصوری و یا نسیان قصبیت. آقای نائینی اینجا بر چه اساس صلات در دار قصبی را و عبارت دیگر بر چه اساس مرکز اجتماع امر و نهی را محکوم به صحت می داند؟ آقای نائینی می گوید که تارتا مرکز اجتماع عبادی نیست، مثل بیع در مکان قصبی. اینجا که خوب پر واضحه، اگر عملی عبادی نبود خب به ایه وچن اتفق یترتب علیه الاثر، چون نه متعلق به عمل بی و عمل غیر عبادی که نیست، نه به قصب تعلق گرفته. حالا ولو قصب مقارن با بیع و شراء باشه، این موجب برای فساد بیع نیست، بلکه در امور توسلی همین انقدر نهی به ذات امر توسلی تعلق نگرفته باشه و امر توسلی در خارج محقق شده باشد محکوم به صحت. پس در فرض این که مجمع ما مثل بی، نکاح امور توسلیه بود و جمع شد با قصد با فرض جهل به قصبیت، این که روشنه بلا ریب عمل صحیح است و یترتب علیه الاثر. عمدتا با فرض جهل به قصبیت و امر عبادی است که آقای نائینی گفتن با علم عبادت باطله. حالا چرا میگن با جهل عبادت صحیحه؟ آقای نائینی در فرض جهل علت صحت عبادت را اینطور تقریب می کنند. می فرمایند به این که اون چه که منشأ برای بعد عن الله بود و ما گفتیم عبادت دارای قبح فاعلی است، این در فرضی بود که عمل عبادی مزاحمت پیدا کنه با قبح فائده عمل. قبح فائده عمل هم با علم به هر بحرمت حاصل میشه، با فرض جهل عمل متصف به قبح نخواهد شد. چرا؟ زیرا در فلسفه نظری عملی، در حکمت عملی ثابت شده اتصاف عمل به حسن قوب مختص است به فرض علم. جاهل اگر کار زشتی انجام داد و جاهل به حرمت آن عمله، این دارای قبح اصلا نیست. یک کسی مثلا به گوش یک یتیمی میزنه، اثری برش بار میشه که این بچه ادب میشه، تأدیب میشه، میگیم این اثر چون مجهول بوده، عمل این آقا عمل قبیحیه زیرا ایزا طفله. و به عکس اگر فرض کردیم کسی بر اساس تأدیب بچه یتیمی را زد و ولو برش ادبم بار نشه، چون او نیتش این بوده و عملش بر اساس تأدیب بوده، میگیم این زدن متصف به خوص میشه. اما با فرض جهل کسی وارد قسمال مردم میشه و تصرف در عرض غیر میکنه، اگر جاهل به قصبیت بود، عمل او متصف به قبح نمیشه. ثابت کرده اند در فلسفه حکمت نظری و عملی که آقا اتصاف عمل به قبح حسن منوط به علم فاعله، با فرض جهل عمل متصف به قبح نخواهد شد. بنابراین آیه نائینی میگوید آدمی که وارد در دار قصبی شده جاهلن به اینکه این دار قصبیه، یا جاهل قصوری است بر اینکه قصب حرامه، خب اگر جاهل نامحاله، عمل او متصف به قبح فاعلی نیست. حالا که متصف به قبح فاعلی نیست، پس این صلات شخص دیگه عیبی ناشی، عیبی از ناحیه قبح فاعلی پیدا نمی کنه. حالا که قبح فاعلی نبود، ناگزیر صلات واجد مصلحت و ملاک و عمل عبادت است و قصد تقرب هم از او حاصل شده و ناگزیر عمل صحیحه. این بیان مرحوم آقای نائینی. ملاکی که ایشون گفتن موجوده نیست؟ نه، ملاک صلات رو که گفتن منکر نشدن. بله؟ ها، خب بله، ببینید که ایشون نگفتن که در فرض علم بخواب آهاتر ملاک مفسد صلات باطله، گفتن در فرض علم به قصبیت قبح فاعلی در عمل، قبح فاعلی نمیتواند میتوانه مانع از حسن فعلی صلات بشه. حالا میگیم جان ای داد بیداد، چرا گفتن به این هر با هم تفکیکش، ما این آخرین حرف ما راجع به ملاک قبح فعلی بود، نگفتیم قبح فعلی قصر مانع از قبح از حسن فعلی صلاته. چرا دقت میکنید آقای؟ گوش کنید عزیز من، اونجا که گفتیم امر نیست، آقای نهانی گفت امر نیست، به خاطر این بود که گفت که چرا امر نیست، برای اینکه چون از همون اول امر به حصه مقدوره صلات تعلق میگیره و این صلات چون مبتلا هست به قصر، پس حصه مقدوره شرعی نیست، از این جهت پس امر شامل صلات نمیشه. آمدیم به ترتب چی؟ گفتم به ترتبم در اینجا نمیتوانه امر بازگشت به صلات کنه، بنابراین گفت پس امر وجود نداره، ولی ملاک امر باقیه. در ملاک هم گفتن که به قبح فعلی که نگفتن مزاحمه، گفتن قبح فاعلی، نمیداره که این عمل، عمل صلاتی ما، اون حسن فعلیش اثر بخش باشه. حالا عزیز من با شما که قائل به جوازید میگه دو ماهیت دیگه، ایشون قبح فعلیت قصر را نمیگه مانع از قبح فعلی صلاته، چون فرض یه قائل به جوازه. آفرین، پس قبح فعلی گوشونید میگه با علم قبح فعلی هست دیگه، با جهل قبح فعلی نیست. چون کدام ملاک هست؟ کدام ملاک هست؟ آفرین، ملاک قصر رو که در فرض قبلا نگفت مانعی که، چرا؟ چون قصر رو فرض نیست که غالب جواز میگه قبح قصر رایت به قبح صلات نمی کنه، میگوید قبح فاعلی داره، چون عمل شما متحد میشه و ممزوج میشه با صلات، همون صلات شما بما اینکه عین قصبه و متحد با قصبه، از این جهت قبح فاعلی داره صلات، قبح فاعلی را مانع دانستن. بنده عرضم اینه که قبح فاعلی هم در فرضی است که عالم به قصب باشه. آقای نهانی میگی کسی که جاهل به قصب دیگه قبح فاعلی نداره، حالا که قبح فاعلی نداره پس صلات ما با همون حسن فعلیش و ملاکی که داره مؤثره. این حرف آقای نهانی روشن هست. خب عرض میکنم حضورتون که استاد خویی که قهرن با همون مبنایی که گفتن اساسا ما بین صلات و قصر را به مبنای جواز قائل به اتحاد نیستیم، حتی اتحاد در ایجاد، در ایجاد هم دو ایجاده، وجود هم دو وجوده، حتی در فرض علم به قصبیت ما گفتیم موجب برای سرایت به حسن صلات نمیشه، فضلن از فرض جهل به قصبیت. بنابراین در مبنای ما هیچ فرقی بین اینها نمی کنه. بنابراین بله، در فرض جهل به قصبیت قائل به جواز دیگه هیچ راهی برای اینکه حکم به بطلان صلات کنه نداره. مثل استاد خویی که میگه اصلا امر باقیه، آقای نانی هم میگه اون مانعی که قبح فاعلی بود با فرض جهل برطرف میشه. خب این مسئله تمام. اما آمدیم به این که عرض کنم حضورتون در فرض نسیان چی؟ خب فضلا شما میدونید که در حدیث رفت ما خونده ایم که این رفع نسبت به بعض از احکام رفع ظاهریه، نسبت به بعضی رفع واقعیه. رفع عن امتی تسعت و اشیا، یکیش ما لا یعلمونه، یکی هم ما ان نسیان مزتر روز. سوال میکنم آیا حرمت میته با فرض اصرار ظاهرن برطرف میشه یا واقعا برطرف میشه؟ چی جواب میدید؟ بله؟ برطرف میشه دیگه، چون قرآن میگوید حرمت علیکم المیت الا مزترلتم. پس رفع حرمت در مورد اکل میته با فرض اصرار رفع واقعیه، اما با فرض جهل چی؟ آفرین. با فرض جهل چون احکام مشترک بین عالم و جاهله، پس در فرض جهل رفع حرمت رفع ظاهریه، اما در اضطرار رفع رفع واقعیه. حالا سوال میکنم، یک جواب بفرمایید، در نسیان چی؟ اگر کسی ناسی باشه رفع رفع واقعیش یا رفع ظاهریه؟ شما میفهمید رفع ظاهری آقایون یا رفع واقعیه؟ بله؟ چرا رفع واقعیه؟ برای اینکه مسلم اصلا ناسی قابل خطاب نیست. میگن ناسی اصلا حکم رفع از مورد نسیان رفع واقعیه. حالا آقای نانی میگه دیگه در مورد جهل به قصبیت اگر رفع شد و قبح فاعلی نداشت، در نسیان که اصلا به طریق اولا دیگه نه قبح فعلی داره نه قبح فاعلی، لذا اگر ناسی به قصد بود یا ناسی از حکم بود اما نسیان لا ان تقصیرن، اصلا حرمتی وجود نداره، خطاب نیست. پس در این صورت میتوان به طریق اولا گفت که صلات در دار قصبی با نسیان مسلماً حلال درست است و موجب تقرب الالله خواهد شد بلا اشکال. بله خب، اما خواهر با توجه به این دیگه معلوم میشه که فرمایش استاد که دیگه با فرض جهل به طریق اولا، با فرض جهل ایشون که اساسا گفت با فرض علم هم صلات باطل نیست، زیرا اینکه موجود دو موجودند و هیچ کدام به دیگری سرایت نمی کنه، خب با فرض جهل دیگه به طریق اولا حکم صحت صلات مفروضه، چه به نسیان یا در فرض جهل هر کدام که باشه. این نسبت به فرمایش آقای میرزا بود و از کنیم که با فرض علم گفتن صلات باطل با اینکه قائل به جواد شدن، و با فرض جهل صلات صحیح. اما برسیم به فرمایش کفایه، ببینیم آقای آخوند چرا در فرض جهل به قصبیت میگویند صلات صحیحه والحمدلله.